سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید که اکثریت نماینده های کشورها در جلسه عمومی سازمان ملل متحد موافق بودند که سیاست های طالبان علیه دختران و زنان در تضاد با جهان و برای این کشور ویرانگر است. او امروز در صفحه ایکس خود نوشته که آنها موافقت کردند که هماهنگی بین المللی را در حمایت از افغانستان حفظ کنند و از طریق تلاش های دیپلماتیک و ملموس به حمایت از زنان و دختران افغان در داخل و خارج از افغانستان ادامه دهند. خانم امیری افزوده که ممکن است راه‌های مختلف برای تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان وجود داشته باشد، اما او بر راه‌های مدنی و مدارا برای بهبود وضعیت کنونی حقوق بشر تاکید کرده است. او همچنین نوشته که افغان‌ها به ویژه زنان باید در بحث‌های مربوط به افغانستان شرکت کنند و این در زمانی باشد که طالبان در این نشست‌ها شرکت کرده باشد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات خانم امیری چیزی نگفتند. رسانه های هندی گزارش می دهند که به دنبال نشر خبر بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو، قنصلگری های این کشور در ممبئی و حیدرآباد هند گفتند که به فعالیت هایشان ادامه می دهند. به نقل از چند رسانه به شمول هندو، زکیه وردک، جنرال قنصل افغانستان در شهر ممبئی گزارش ها را رد کرده که تمامی ماموریت های دیپلماتیک افغانستان در هند بسته می شوند. همزمان با این یک رسانه دیگر هند به نام وایر به نقل از فرید مامونزای سفیر افغانستان در دهلی نو گزارش داده که کارهای سفارت در دهلی نو از امروز 30 سپتامبر متوقف می شود. پیش از این یک منبع داخل سفارت افغانستان در دهلی نو که بنابر حساسیت موضوع خواسته بود نامش گرفته نشود، با فرستادن نسخه از یک نامه بر رادیو آزادی تایید کرد که توقف فعالیت این مکان دیپلماتیک با وزارت خارجه هند شریک ساخته شده. به شمول هند، هیچ کشور در جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در سفارت های افغانستان در چند کشور از جمله پاکستان، ایران، چین و ترکمنستان مقام های طالبان حضور دارند. قرار است پیکر شاهزاده میرویس ظاهر، پسر محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان، امروز 30 سپتامبر در کابل به خاک سپرده شود. مصطفی ظاهر برادر شاهزاده میرویس شام گذشته در فیسبوکش نوشت که قرار است مراسم به خاک سپاری برادرش ساعت 10 پیش از چاشت امروز در تپه مرنجان انجام شود. همزمان با این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با ابراز تاسف در هایشان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که مرگ شاهزاده میرویس ضایع است. بر اساس گزارش رسانه‌ها شاهزاده میرویس 66 سال عمر داشت و مدت طولانی بود که در کابل میزیست. قرار است تیم ملی والیبال بانوان افغانستان امروز 30 سپتامبر در بازی‌های آسیایی در برابر تیم قزاقستان به میدان رود. این نخستین بازی آنها در رقابت‌های آنگجوی چین به شمار می‌رود. تمامی ورزشکاران تیم والیبال بانوان از بیرون از افغانستان در رقابت‌های ورزشی آسیا شرکت کردند، زیرا طالبان به هیچ دختری از داخل افغانستان اجازه ندادند که در این رقابت‌ها اشتراک کند. همزمان با این، کیمیا یوسفی ورزشکار رشته دوش به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی دیروز در آخرین جایگاه دوش 100 متر قرار گرفت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهمتر از درجه نمایندگی کردن از دختران افغان در رقابت‌های آسیایی برایش خیلی مهم بود. به شمول کیمیا یوسفی، 14 ورزشکار دختر به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی اشتراک کردند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان میگوییم. نشست فرمت مسکو با درخواست برای مبارزه با تروریسم، ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان پایان یافت. اما طالبان میگوید حکومت همشمول در افغانستان همواره ناکام بوده. در این مورد با عزیز آریانفر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان صحبت کرده ایم.
بسیاری از کشورها به این باور هستند که رژیم طالبان یک رژیم تکتباری و تکزبانی و تکندش و تکجنسیتی است. گرچه خود طالبان با این تعریف موافق نیستند، ولی خب هیچ کس در جهان با طالبان در این زمینه هم نوایی ندارد.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نشست تحت عنوان نقش زنان در اسلام برگزار می شود که در آن وضعیت زنان و دختران افغان نیز بررسی خواهد شد. در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که صدر اعظم سرپرست پاکستان میگوید مبارزه کشورش با تروریسم تا پایان یافتن این پدیده ادامه می‌یابد. شماری از خانواده‌ها در ولایت‌های جنوب غربی افغانستان از فقر و بیکاری می‌نالند. یکی از آنها میگوید
در گذشته این تو فکر کنیم که 100% کارم خوب بود. روز تقریبا 5 ساعت، 6 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت پیدا میکرده. اما حال روز میشه که یعنی اول برای شما گفتم این روز میشه از صبح تا به شام در ریفتر مدس لاف نمیکن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت دری. نشست فرمت مسکو با درخواست برای مبارزه با تروریسم، ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان پایان یافت. نماینده های چندین کشور منطقه در این نشست در شهر کازان روسیه اشتراک کردند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که در نشست فرمت مسکو اشتراک کرد گفت که حکومت همشمول در افغانستان همواره ناکام بوده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تأکید اشتراک کننده های نشست فرمت مسکو برای ایجاد حکومت همشمول و مبارزه جدی با تروریسم بین المللی. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در این نشست که دیروز در شهر کازان تاتارستان برگزار شد گفت که طالبان نتوانستند اقدام های مناسب را در برابر گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان به اجرا بگذارند. کابولوف افزود که روسیه تلاش میکند تا زمینه آشتی در سطح ملی در افغانستان فراهم شود و تمامی گروه های سیاسی در سطح حکومت حضور داشته باشند. در پنجمین نشست فرمت مسکو امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز حضور داشت. او در سخنرانیش به نماینده های بیش از 10 کشور گفت که در افغانستان نسخه فرمایشی حکومت فراگیر از بیرون در 45 سال گذشته ناکام مانده، بنان او خواسته که سایر کشورها به تشکیل چنین حکومت تاکید نکنند.
یکی از عوامل اصلی سقوط نظام پیشین ایجاد بحران مشروعیت در برابر مردم بود، زیرا فرمایشات بیرونی را میپذیرفت و مردم را در مقابلش ایستاده میکرد.
نشست فرمت مسکو علاوه بر طالبان روز گذشته با اشتراک نماینده های روسیه، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان برگزار شد. همچنان امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و ترکیه در نشست فرمت مسکو در کازان نماینده به عنوان ناظر فرستادند. هیچ کشور تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را طی بیش از 2 سال گذشته بر رسمیت نشناخته و این سو حاکمان فعلی افغانستان تا اکنون خواسته های جهانیان در مورد تشکیل حکومت فراگیر و همچنان رعایت حقوق بشر به ویژه حق کار و آموزش برای زنان و دختران را نپذیرفتند. تنها حکومت و مقام های طالبان همواره گفتند که به مبارزه با تروریسم ادامه میدند و کسی را نمیگذارند تا سایر کشورها را از خاک افغانستان هدف حمله قرار دهد. در گذشته از حملات منصوب به گروه داعش بر تاجیکستان و ازبکستان خبر داده شده. این سو پاکستان ادعا میکند که پناهگاه اصلی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است و حملات از آنجا تحریزی و به اجرا گذاشته می شود. ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. فرمت مسکو در سال 2017 در مورد افغانستان ایجاد شد. در بار گذشته نشست این فرمت در ماه نوامبر پارسال نماینده های طالبان دعوت نشده بودند. در نشست دیروز از نماینده آمریکا و سایر سیاسیون افغانستان خبر نبود و با آنکه وزارت خارجه روسیه از نشر بیانیه رسمی در مورد نشست فرمت مسکو خبر داده بود، تا نوقت دیشب این کار نشد.
عزیز آریانفر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان به این باور است که نشست کازان در سطح خیلی بالا هم برگزار نشد و حتی دیپلمات‌های ارشد کشورهای منطقه در آن اشتراک نکردند. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا خواسته های اشتراک کننده های نشست فرمت مسکو با خواسته های سایر کشورهای جهان همخوانی دارد؟
آنچه که مربوط به خواستها و نگرانیهای کشورهای مختلف از نظام طالبان میشه، این خواستها برغم از اینکه یک سلسله تفاوتهای هم دارد، در چند نکته کلیدی خلاصه میشه. یکی از این خواستها تشکیل دولت فراگیر با مشارکت تمام لایه‌های جامعه افغانستان و مردم افغانستان، چون بسیاری از کشورها به این باور هستند که رژیم طالبان یک رژیم تک‌تباری و تک‌زبانی و تک‌اندیش و تک‌جنسیتی است و تک‌مذهبی. خب گرچه خود طالبان با این تعریف موافق نیستند، ولی خب هیچ کس در جهان با طالبان در این زمینه هم نوایی نداره. دیگه از خواستهای جامعه جهانی نمیست که بحث مبارزه با تروریسم برای بسیاری از کشورها بسیار نگران کننده است. بسیاری از کشورها به این باور هستند که گروه های تروریستی در کشور افغانستان زیر فرمان روایی طالبان نفوذ کردن و این نفوذ رو به گونه فزاینده رو به افزایش است. یکی بحث دیگه هم اونه، بحث نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان است که در این تقریبا تمام جامعه جهانی امنوا هستند در این بحث.
آقای آریانفر، فکر میکنین هیئت طالبان چی موقف در نشست فرمت مسکو داشت؟
نحوه اشتراک هیئت طالبان بسیار جالب است، به خاطر از اینکه هیئت طالبان را نه به عنوان هیئت دولت افغانستان، نه به عنوان وزیر خارجه، بلکه به عنوان هیئت یک گروه که به نمایندگی از گروه طالبان اشتراک کردن و گذشته از او به عنوان مهمان نه اشتراک کننده. و حتی گفته میشه که در انگامه که قطعنامه صادر میشد، در واقع هیئت طالبان را از جلسه به بیرون دعوت کردن و نگذاشتن که اونا در بحث تدوین قطعنامه نشست اشتراک داشته باشند. یعنی از نظر دیپلماسی و آیین روابط بین الملل یک پدیده کاملا یعنی استثنایی است که در تاریخ دیپلماسی نظیر نداره همچون برخوردها.
و فکر میکنین چرا از هیچ جانب دیگر به شمول سیاسیون، فعالان و مخالفان طالبان در این نشست دعوت نشده بود؟
بعضی از ناظران و منتقدان انتقاد هم داشتند که باید بعضی از نماینده های اپوزیسیون یا بعضی گروه های از جامعه مدنی هم بهتر بود این نشست اشتراک می داشتند تا دیدگاه های اکثریت خاموش مردم افغانستان هم از طریق فرمات به گوش جهانیان می رساندند. احتمالا در پشت پرده هم گفتگوهای با طالبان صورت گرفته و آنچه که مربوط به نشست کازان در فرمات مسکو میشه، در اینجا چند چیز شایان توجه است. اول در واقع این نشست در یک تراز پایین برگزار شده، یعنی نه در تراز رئیس های جمهور یا نه تنها صدر اعظم ها یا وزیران خارجه یا معاونین حداقل وزیران خارجه، بلکه در تراز سفیران و مشاورین و بعض نماینده های ویژه و از این قبیل. و این خود از این خب نشان میده که یعنی توجه جهانی با او پیمانه که مردم افغانستان انتظار دارند زیاد مطرح بحث نیست.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
در نیه آخر برسانه که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نشست تحت عنوان نقش زنان در اسلام برگزار می شود که در آن وضعیت زنان و دختران افغان نیز بررسی خواهد شد. خانم محمد در یک نشست گفته که وضعیت زنان و دختران افغان با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می شود و باید برای تضمین حقوق کار و تحصیل زنان افغان بر طالبان فشار وارد شود. در این حال دینیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان می خواهد تا در تصمیمش بر ممنوعیت زنان و دختران افغان از کار و تحصیل تجدید نظر کند. از سوی هم شمار فعالان حقوق زن می گویند طالبان باید در نشست پیشرو از تجربه ها و قوانین دیگر کشورهای اسلامی بیاموزند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از برگزاری نشست زیر نام نقش زنان در اسلام متمرکز بر وضعیت زنان و دختران افغان خبر می‌دهد. امینه محمد در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار این موضوع را مطرح کرد و گفت که وضعیت زنان و دختران افغان با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود. خانم محمد خواستار وارد شدن فشار بر حکومت طالبان برای تضمین حقوق تحصیل و کار زنان افغان شد و افزود
نشست نقش زنان در اسلام برگزار می شود که برخی از این موضوعات را برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغان مورد بررسی قرار خواهد داد. شما می دانید که سازمان همکاری اسلامی اخیراً هیئت را به افغانستان فرستاده است. بنابراین ما فکر می کنیم که مهم است همسایه های افغانستان نیز برای این مسئله فشار وارد کنند. آنها بخشی از جامعه جهانی هستند و باید فشار بیاورند تا مطمئن شوند که حقوق زنان در اسلام برایشان دوباره داده می شود.
خانم محمد در مورد تاریخ برگزاری و محل برگزاری و همچنان چگونگی نشست جزئیات بیشتر نداد. در همین حال دینیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری از حکومت طالبان خواستار تجدید نظر در مورد ممنوعیت دختران و زنان افغان از تحصیل و کار شد. او گفت
من از مکتب‌های افغانستان می‌خوام که در این سیاست تجدید نظر کنند و به دختران اجازه دهند به مکتب بروند و تحصیل کنند تا بتوانند در توسعه جامعه خود نقش داشته باشند.
نشست زیر نام نقش زنان در اسلام در حال برگزار می شود که شماری از فعالان زنان و دختران افغان می گویند که طالبان باید از تجربه ها و قوانین دیگر کشورهای اسلامی در این نشست بیاموزند. نازیه نوری فعال حقوق زن بر رادیو آزادی می افزاید
خدا کنه که رئی نماینده های طالبان هم حضور داشته باشند. اسمی که دیگر کشورهای اسلامی در کنفرانس اشتراک خواهد کردن اونا از تجارب خود و از قوانین خود که اونها در کشورهای خود پیاده کردن اونو از او تعریف بکنن به طالبان که اونا به چی نحوه حقوق خانم ها را برشان توضیح کرده و اونا برشان قانون گذاری کردن. خانم بلان تقاضای باز نماینده طالبانی است
این در حال است که حدود یک هفته پیش نیز سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان در پیوند به ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران شد. هرچند طالبان تاکنون در مورد اظهارات این مقام‌های سازمان ملل متحد و برگزاری نشست یاد شده واکنش نشان ندادند، اما همواره گفتند که حقوق همه زنان در چارچوب اسلام رعایت شده است. طالبان در حال ادعا می‌کنند که حقوق دختران و زنان افغان را تضمین کردند که بر علاوه ممنوعیت بر کار و تحصیل زنان آنها را از همه حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگیشان از جمله رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، سفر بدون محرم و حمام‌های عمومی زنانه محروم کردند.
و حالا یک گزارش منطقه‌ای را دنبال می‌کنیم. صدر اعظم سرپرست پاکستان می‌گوید مبارزه کشورش با تروریسم تا پایان یافتن این پدیده ادامه می‌یابد. انورالحق کاکر در روز از مبارزه پاکستان با تروریسم خبر داد که این کشور روز مرگبار را سپری کرد. در دو انفجار در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 57 تن کشته شدند و بیش از 70 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شفاخانه محلی منطقه مستونگ مملو از زخمی های رویداد مرگبار دیروز است. انفجار در نزدیکی مسجد مدینه در این منطقه رخ داد. فیروز خان که شماره از اقاربش را از دست داده شاهد این رویداد بود. او با بخش اردوی صدای امریکا چشم دیدش را شریک کرده.
نکلنے والے تھے کم سے کم نکلنے سے کم سے کم 10 سے 15
ما در حال رفتن به جلسه بودیم که انفجار رخ داد. من آن موقع نفهمیدم، فقط افتادم، گوشهایمان کار نمیکرد، فقط دیدیم که همه مجروح شدند و افتیدند. بیش از 10 نفر از خانواده ما از جمله بچه های کاکا و مامای ما شهید شدند. حداقل 10 مجروح هم داریم.
کم سی کم 10-20 زخمی بگه ماری.
خبرگزاری رویترز با نقل از پلیس و کارمندان صحی گزارش داده که در حمله مستونگ حداقل 52 تن کشته شدند و 58 تن دیگر زخم برداشتند. در یک رویداد دیگر در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا دست کم 5 تن کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. در هر دو منطقه مهاجمان افراد را که برای جشن میلاد پیامبر اسلام تجمع کرده بودند هدف قرار دادند. انوارالحق کاکر صدر اعظم سرپرست پاکستان که بر اساس گزارش ها برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفته در صفحه اکسش این حملات مرگبار را نکوهش کرده. کاکر گفته که کشورش تا نابودی آخرین تروریست به مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. تا هنگام تهیه این گزارش کسی یا گروه مسئولیت حملات مرگبار در مستونگ و هنگو را نپذیرفته بود. اما مقام های پاکستانی همواره تحریک طالبان پاکستان و گروه های وابسته به آن را عامل این گونه حملات می دانند. فران جیفری آگاه امور پاکستان در لندن در واکنش به حملات مستونگ و هنگو در صفحه اکسش نوشته که فرق نمی کند حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا توسط داعش انجام شده یا تحریک طالبان پاکستان، زیرا به گفتش همه این گروه ها شاخه های انشعابی گروه های بزرگ مسلح هستند که 3 تا 4 دهه تحت حمایت دولت پاکستان بودند و امکانات برایشان فراهم شده بود. امرالله صالح معاون رئیس جمهور نظام مخلوع افغانستان نیز در صفحه اکسش در واکنش به این حمله دیدگاه جفری را تایید کرده و گفته است که باید به ریشه های این موضوع توجه شود. صالح از رهبران پاکستانی که به گفتهش از کشتار مردم در افغانستان ابراز خرسندی می کردن خواسته که زمانش فرا رسیده است تا اشتباهات خود را بپذیرند و اظهار ندامت کنند. پیش از این مقام‌های پاکستانی مورد انتقاد قرار داشتند، زیرا برخی از آنها شبه نظامیان به ویژه طالبان را به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌کردند. این سو حکومت اردوی پاکستان بارها ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حملات در خاک پاکستان 2 مرتبه بیشتر شده است. طالبان افغان این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که به کس اجازه فعالیت و حمله علیه کشور را از خاک افغانستان نخواهند داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از خانواده ها در ولایت های جنوب غربی افغانستان از فقر و بیکاری می نالند و می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و درآمدهایشان نیز کاهش یافته است. آنان نگران آینده خود و فرزندانشان در زمستان پیش رو هستند و می گویند که به کمک های بشر دوستانه نیاز فوری دارند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یکی از این نیازمندان آغاز می شود.
تشوار زیاد تیپ کردم. تشوار هم تیپ کردم. من جیرم یک روز شیشته بودم، تازه خانه را آورده بودم. تو خدا رو برای شما شاید میگم تا به ساعت 3 بجه این تفلکا گوشنت خانه شیشته بودم. یک بیستی نبود که من نان بگیرم، من نونوایی ببرم پیش از اینا.
عبدالنادر 27 ساله از صبح تا شام در گوشی از شهر فرا با 3 طفل قد نیم قدش روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده 6 نفرش پیدا کند. اما میگوید که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، کسب کارش از رونق افتاده.
در گذشته اینو فکر کنین که 100% کارمون خوب بود. روز تقریبا 5 ساعت، 6 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت پیدا میکرده. اما حال روز میشه که، یعنی اول برای شما گفتم این روز میشه از صبح تا به شام 10 ریفکارم در سلاف میکنم. در گذشته خوب بود، 2 سال، 3 سال پیش کارا خوب بودم. اینجوری که میامادم خرج خونه، کرای خونه کل گیرم میشد. الان حالا کستم فلانه که به خرج خونه خوبان ماندم.
او در اصل از اورسپالی گذره ولایت ایرات است. اما اکنون با خانم، 3 طفل و 1 دختر کوچکش در نای 2 شهر فرا در یک خانه کرایه کهنه و فرسوده زندگی می کند.
نگران زیاد هستم فلان، وضع اقتصاد بیخی پینه، با وضع اقتصاد زندگی خو کسل نکنم، بیخی پریشان هستم. از این نگاهی که من هیچ چیز ندارم، نه دیرات، نه دیجی، خانه و زندگی از خود ندارم، کرانشینم. اما کرایه خانه فلان در سر من موند. از من 1 طفل خوردم مریض بود، حتی پیسی دکترم نداشتم.
او برای دوازده میگوید که اطفالش نیز از درس و تعلیم به دور ماندهند و این وضع به نگرانیش افزوده است.
اینا کلگی باز مانده اینا نمی کلان بچکر که مالا گشت سالا نو ساله اینا به نو ساله میشه تا والا به هیچ جای رایی دو جا بردون که شامل کنو حتی نفر گفت پنج ست رو تا خواست منه میکشی از همه چیز مانده و حتی از مسجد بردم از اونجا مانده در درس و تعلیم که میرم اینا رو خوب بچی ها غریبه کس نمیگیره همین ایمه خسار ماه دار نیم پیس دار نیم ما از کجا کنم مال خدا چهار دانه با برج دو هزار غنی میشه ما از کجا کنم.
پس از سقوط نظام جمهوری مخلوع افغانستان و برگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 میلادی و خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، اقتصاد این کشور فرو پاشید و زندگی بسیاری از خانواده ها مانند نادر دگرگون شد. بسیاری از نهادهای کمک کننده غیر دولتی نیز فعالیت هایشان را متوقف کردند. همچنان با این وضع صد هزار نفر که در نهادهای دولتی و غیر دولتی مصروف کار بودند، وظایفشان را از دست دادند و بیکار شدند. حفیظ الله 36 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نمرود در جنوب غرب افغانستان است. او برای دوازده میگوید که 6 سال است که در شهر زرنج مرکز نمرود رکشه یا سه‌چرخ باربری دارد و اموال دکانداران شهر زرنج را از یک محل به محل دیگر انتقال می‌دهد. اما درآمدش نسبت به دو سال پیش کم شده و زندگی را با سختی و دشواری سپری می کند.
80% زندگی به سر مال تلخ، 20% اگر ما زندگی داشته باشیم او از زندگی
مثلا دو سال قبل چقدر روزانه درآمد داشتی و حالا چقدر درآمد
بیشتر شاید حدود 500 ما درآمد داشتیم به سالهای پیش
روزانه
ولی حال فکر میکنیم یعنی شاید به روز 200 نباشه روز 100 هم نباشه.
اکنون در نواحی چهارم شهر زرنج مرکز نمرود با سه عضو خانوادش در خانه کرایه زندگی می کند. می گوید که نگران آینده خود و خانوادش در زمستان پیشرو است.
یعنی زمستان قدیم خو حداقل گفته پیشتر گفتم که روز 4-500 می شد یعنی باور به خدا کنیم زندگی می ته تلخه که شاید سرا کرایه زغال مصرف دارد هم گاز مصرف دارد خیلی سخت شده و می دو سال خو بیخی سخت شد نگران آنه.
به اساس گزارش ها ملل متحد گفته است که فقر اقتصادی و بیکاری در افغانستان بیداد می کند و بیش از 29 میلیون نفر در مناطق مختلف این کشور با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند. همچنان سازمان جهانی غذا هشدار داده که ممکن است در زمستان پیش رو برای میلیون ها نیازمند در افغانستان دیگر نتوانند کمک کند. نجیب الله امینی یک فعال اقتصادی در حوزه غرب می گوید که با کاهش کمک های بشر دوستانه و فرا رسیدن زمستان پیش رو فقر و تنگدستی بیشتر دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد.
وضعیت اقتصادی و ناداری و بیچارگی و مظلومیت در افغانستان هر روز افزایش پیدا میکنه. ما به عنوان یک شهروند از سازمان ملل و نهادهای ملی و بین المللی خواهش میکنیم که پیش از این که یک زمستان بسیار سخت پیش بیایه و یک زمستان بسیار سخت مردم افغانستان پیش رو دارن و وضعیت بدتر از حالت شده کمک های همه جانبه خود در افغانستان افزایش دهند.
پیام ها و نظریات شما.
ما که رقم باشه سه اختیار زیادی به زندگی ما دیدیم گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم. از وحس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینه خودی مکار میکردم بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روی جا خوشیشته یم خونه میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرجگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او واجب تزی چیست که می خزی ارشگاه قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر ارشگاه خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خزی شما بسته می کنین و کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاهاش قطع است. خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنین.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را میشنویم.